سلام. امروز یه دسته مقاله تحقیقات زبانشناسی و یادداشت‌های آموزشی درباره گرامر ژاپنی روی میز داریم.
سلام به همه. بله، منابع خیلی جالبی هستن.
هدفمون تو این بررسی و کاوش امیر اینه که کدهای این زبان رو برای شما که دارید گوش میدید رمزگشایی کنیم. اون هم بدون اینکه بخوایم تو اصطلاحات پیچیده غرق بشیم.
راستش قرار کلی لحظات کشف و شهود یا همون لحظه‌های آهان رو با هم تجربه کنیم.
دقیقاً. خب، بیایم این موضوع رو باز کنیم. وقتی این منابع رو بررسی می‌کنیم، یه حقیقت شگفت‌انگیز خودش رو نشون میده. گرامر ژاپنی برخلاف اون ظاهر ترسناکش برای ما فارسی زبان‌ها خیلی هم آشناست.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که وقتی سراغ الفبای این زبان میریم، ما صرفاً چند تا شکل جدید یاد نمیگیریم. در واقع داریم وارد یه طرز فکر کاملاً جدید میشیم.
خب، این طرز فکر جدید از کجا میاد؟
از الفبای سگانه شون. تو این مقالات میبینیم که ژاپنی سه سیستم نوشتاری داره. اولی هیراگانا است که برای کلمات بومی و پایه‌های گرامری استفاده میشه. دومی کاتاکانا است
که بیشتر برای کلمات قرضی و خارجی کاربرد داره، مثل همون کلمه کافی که از انگلیسی اومده و می نویسن کوهی، درسته؟
بله، دقیقاً. و سیستم سوم هم کانجی هست، همون حروف ریشه‌دار چینی که مستقیماً مفاهیم رو منتقل می کنن. یادگیری این الفبای سگانه در واقع دروازه‌ای برای درک ذهنیت ژاپنیه.
چه جالب! حالا وقتی از این چالش الف با عبور می‌کنیم به یه ساختار خیلی آشنا می‌رسیم. طبق این یادداشت‌ها ژاپنی‌ها مثل ما اول فاعل رو میارن، بعد مفعول و در نهایت فعل.
همون ساختار SOV که تو زبان شناسی میگیم.
آره، یعنی برای شما که می‌خواید بگید من سیب را می‌خورم، تو ژاپنی هم کلمات دقیقاً به همین ترتیب چیده میشن. میگن واتاشی وا رینگو او تابماس. فاعل، مفعول، فعل.
این تطابق ساختاری کار رو برای ما خیلی راحت میکنه. اما بخش مهمتر ماجرا سادگی بی‌نظیر اسامی و افعاله. تو زبان ژاپنی هیچ اسمی جمع بسته نمیشه و اصلا جنسیت نداره.
یعنی کلمه مثل هون هم به معنی یک کتابه، هم به معنی مثلا 100 تا کتاب.
دقیقاً. و از اون جالبتر وضعیت افعاله. افعال تو ژاپنی اصلا بر اساس شخص صرف نمیشن.
این خیلی عجیبه. یعنی فعل تاماس که گفتیم به معنی خوردنه برای همه یکسانه؟
100%. برای من، تو، او و بقیه کاملا یکسانه و فقط زمانش تغییر میکنه. مثلا گذشته میشه یا حالت منفی به خودش میگیره.
این که خیلی کار رو ساده میکنه. ولی خب یه سوال اساسی پیش میاد. اگه افعال برای اشخاص مختلف صرف نمیشن، ما از کجا باید بفهمیم کی داره اون کار رو انجام میده؟
اینجاست که پای ذرات یا همون پارتیکل ها به میان میاد. ژاپنی ها از این ذرات به عنوان چسبای گرامری استفاده میکنن تا نقش کلمات رو مشخص کنن.
همون چسبایی که تو منابعمون هم زیاد بهشون اشاره شده. برای شما که شنونده برنامه هستید، احتمالاً آشناترین ذره نو باشه.
بله، ذره نو کارکرد فوق العاده شبیه زبان خودمونه.
دقیقاً، مثل کسره اضافه تو زبان فارسی عمل میکنه و مالکیت رو نشون میده. مثلا وقتی میگیم واتاشی نو هیا، این نو همون کسره است که میشه اتاق من.
این ذرات کاربردهای دیگه‌ای هم دارن. مثلا تو سوال پرسیدن خیلی به درد میخورن. برخلاف انگلیسی که برای سوال پرسیدن باید جای فعل و فاعل رو تغییر داد یا از کلمات کمکی استفاده کنید، تو ژاپنی اوضاع خیلی بی‌دردسرتره.
بله، تو مقاله ها هم دیدیم که فقط کافیه یه ذره کا به انتهای جمله اضافه کنید. همین، ساختار جمله اصلا به هم نمی‌ریزه.
بله، فقط با یه کا جمله خبری تبدیل میشه به جمله سوالی.
پس همه اینها چه معنایی داره؟ برای شما که به دنبال یادگیری هستید، پیدا کردن این الگوهای مشابه و ساختاری یافته نشون میده که مسیر یادگیری این زبان میتونه بسیار هموارتر از چیزی باشه که تصور میکنید.
اگر این رو به تصویر بزرگتر وضع کنیم، متوجه نکته عمیق‌تر میشیم. گرامر ژاپنی نیازمند توجه دقیق به بستر مکالمه است، چون اطلاعاتی مثل مفرد یا جمع بودن رو باید از متن و فضای کلی صحبت متوجه بشید.
و این ما رو به یه فکر نهایی و تأمل برانگیز میرسونه. تو زبانی که اسامی مفرد و جمع ندارن و افعال اصلا مشخص نمی کنن که چه کسی در حال انجام کاره، آیا فردیت در زبان کمرنگ میشه؟
سوال خیلی خوبیه.
آیا این ویژگی زبانی باستابی از فرهنگ ژاپنی که در اون فضای گروه و بستر کلی بسیار مهمتر از فرد و فاعل کاره؟ این موضوعیه که دوست داریم شما هم درباره رابطه عمیق زبان و فرهنگ بهش فکر کنید. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید.